بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین. بحث بر سر این نکته بود که آیا ظواهر باید از جمله زنون شمرده شوند کما علیه المشهور، یا ظواهر قطعی و دلاله هستند؟ به عبارت دیگر ما یه اصلی داشتیم، اصل حرمت عمل به زنون الا ما خرج به دلیل. آیا ظواهر ابتداءً در این اصل است، یعنی زن نیست، بعد چون دلیل بر حجیتش اقامه شد استثناء می شود از اون قانون حرمت عمل به زن، یا اساساً ظواهر زنی نیستند، از ابتدا قطعی و دلاله هستند، بنابراین کاری به اون قانون اولیه در باب حرمت عمل به زن مربوط به اون نیست. و گفته شد محل کلام مقام اراده استعمالی است نه اراده جدی. اون چیزی که وظیفه ظواهر است، بر دوش ظواهر است، بحث تبیین اراده استعمالی است. بله، یه اصل عقلایی داریم به نام تطابق اراده استعمالی با اراده جدی. اون در مرحله خارج از بحث ظواهر محل استفاده و کاربرد است. مشهور قائلند که ظواهر زن نیست. دلایلی گفتند، من جمله از دلایلشون این است، هر ظاهری که به ما بدهند ما یک سری احتمالاتی در این ظاهر میدیم. مولا گفت اکرم العلماء، ظهور در وجوب دارد، اما احتمال میدیم گوینده شوخی میکرد، احتمال میدیم گوینده توریه کرد، احتمال میگیم گوینده در مقام تقیه بود، احتمال میدیم مراد جدیش غیر از مراد استعمالی بود. گفت اکرم العلماء، اما این یک تخصیصی دارد، تقییدی دارد، مزید به یک حالت خاصی شده است، بنابراین از جمله اکرم العلماء قطع حاصل نمی شود. بله، زن حاصل می شود، و چون دلیل بر حجیت این زن داریم لازم است و ضروری است بر طبق او عمل شود. این استدلال. در مقابل کتاب فرمودند دو اشکال بر این استدلال وارد است. یک اشکال نقضی، در نصوص هم این احتمالات هست. مولا میگوید، سوال میکنیم از مولا آیا من میتونم برم نقطه الف؟ میگوید لا بأس. لا بأس نص در جواز است، نص در عدم حرمت است. احتمال میدیم متکلم در مقام شوخی بود، تقیه کرد، توریه کرد، مراد جدیش غیر از مراد استعمالی بود. تمام اون احتمالات در نصوص هم جاری است. اگر وجود این احتمالات موجب ظنیت میشود، در نص هم این احتمالات جاری است. چجور شما نص رو قطعی میدانید؟ هر جوابی و هر توجیهی که در اونجا داشتید همون توجیه رو در باب ظواهر ما به کار میبریم. خب این جواب اول، جواب نقصی. اما جواب دوم، جواب حلی، این است که قبول، این احتمالات هست، حالا چه در ظواهر چه در نصوص این احتمالات هست، ولی وجود این احتمالات باعث نمیشه که ظواهر بشن ظنی. چرا؟ چه چیزی بر عهده ظواهر است که بعد بگیم آیا میتونیم اون احتمالات رو مرتفع و منتفی بدانیم یا نه؟ آیا احتمال شوخی و جدی بودن بر عهده ظواهر است یا نه؟ یک سری اصول عقلائیه داریم، اون اصول عقلائیه متکفل دفع این احتمالات هستند. این احتمالاتی که شما گفتید متکلم در مقام شوخی باشد، در مقام تقیه باشد، در مقام توریه باشد، در مقام مجازگویی باشد، این احتمالات دافع این احتمالات یک سری اصول عقلائیه هست. اصل عقلائی این است متکلم در مقام بیان باشد. اصل عقلائی این است متکلم جدی سخن میگوید. اصل عقلائی این است متکلم تقیه نکند. این اصول عقلائی است که میاد این احتمالات را چه در نص چه در ظاهر منتفی میکند. اون چه که بر عهده ظواهر است بحث تعیین اراده استعمالی است و در این جهت ظواهر قطعی هستند، بی ابهام و بی تردید و بدون شک. اون وظیفه‌ای که بر دوش ظواهر است این است مراد استعمالی متکلم را به مخاطب القا کند، برساند، و در این القاش ظواهر به نحو قطعی و بدون تردیدی چنین القای رو دارد. این یک. و ثانیه، اساساً این احتمالات احتمالاتی نیست که ظواهر این احتمالات رو عرف بپذیرد، چه در ظواهرش چه در نصوص. این احتمالات یک سری شکهایی است که اندیشمندان وقتی پشت میز بحث و جدل و گفتگو و مذاکرات علمی قرار گرفتند این مسائل رو مطرح میکنند، ولی وقتی میایم در میان مردم در عرف جامعه اساساً چنین احتمالاتی نیست. وقتی طبیب به مریض میگوید این دوا رو بخور، بحث احتمال شوخی و دفع این احتمال به اصل عقلائی مطرح نیست. پس بنابراین عرف چنین احتمالاتی رو مطرح نمی کند و اون چه که معیار است در باب ظواهر بحث فهم عرفی است، نه فهم دقیق عقلی علمی اندیشمندان. تطبیق این چند سطر، خب اشکالی که به ذهن مشهور می آمد اون چند احتمال بود که در صفحه 159 آمد، یلاحظ علیه، بر این کلام مشهور این اشکال می شود. اولا به نقض، اشکال نقضی این است که لأن اکثر هذه الامور موجودتون فی النص، اکثر این موارد مثل احتمال شوخی احتمال تقیه در نصوص هم هست. ما انهم جعلوه من القطعیات، و حال آن که مشهور نصوص را از قطعیات شمردن. بله، مثلا در نص چه بسا بگیم اون احتمال مراد جدی و استعمالی دوتا باشد نیست، ولی سایر احتمالات می رود. هر جوابی اونجا دادید اینجا ما همون جواب رو می دهیم. والحل ثانیاً، جواب دوم جواب حلیست، به ان نفی هذه الاحتمالات لیس علی عاتق الظواهر، نفی این احتمالات بر عهده ظاهر بر دوش ظواهر نیست. حتی تسیر و لعجل عدم تمکن من دفعها ظنیه، نفی این احتمالات بر دوش ظواهر نیست تا به لحاظ عدم تمکن از دفعش بشود ظنی. این چنین نیست که بگیم وظیفه ظواهر نفی این احتمالات بود و چون این احتمالات منتفی نیست بنابراین ظنی است. بل لا صلت لها بها، بلکه ارتباطی برای ظواهر به این احتمالات نیست. و انما دافع لتلک الاحتمالات هو الاصول العقلائیه الداله علی ان الاصل فی کلام المتکلم کونه جادن، بلکه چیزی که دفع کننده این احتمالات است یک سری اصول عقلائی است. اون اصول عقلائی دلالت می کند بر این که اصل در کلام متکلم جدی بودن اوست، نه شوخی بودن. اصل در کلام متکلم این است در مقام توریه نباشد، در مقام تقیه نباشد ولا ملقیان علی وجه تقیه. کما ان الاصل هو تطابق الارادت الاستعمالیه مع الارادت الجدیه. اصل اغلایه این است که اراده استعمالی با اراده جدی مطابقت بکند. مالم یدل دلیل علی خلافه، مادامی که دلیلی بر خلافش نباشد. خب کجا دلیل هست؟ مثال برای جایی که دلیل بر خلاف داریم، کما فی مورد تخصیص و تقیید، مولا میگوید اکرم العلماء. اراده استعمالی جمیع العلماء. بعد مخصص میآید لا تکرم العالم الفاسق، نشون میدهد اراده جدی به اکرام عالم عادل خورد. ولو اراده استعمالی اکرام عالم عادلن و فاسقن. فالوظیفت الملقات علی عهدت الظواهر هی احضار المراد الاستعمالی فی ذهن المخاطب. این است که مراد استعمالی را در ذهن مخاطب حاضر کند. وهیه تحذره على وجه القطع والبت بلا تردد و شک. و ظواهر احضار می کند این مراد استعمالی را به نحو قطع، به نحو جزم، بت و قطع به یک معناست، بدون اینکه تردید و شکی بوده باشد. و اما سائر الاحتمالات، بقیه احتمالات، فلیست هی المسئولت و ان نفعها، در نسبت به سایر احتمالات، فلیست هی المسئوله ان نفعها، ظواهر مسئول نفیونها نیست که بگیم چون نفی نکرد پس زن نیست. حتی توصف لعجلها به زنیه، تا بعد به خاطر اینکه نتوانست نفی کند بگیم ظواهر زن نیست. این اولا. علا ان اکثر هازل احتمالات بل جمیعها منتفیتون فی المحاورات العرفیه. مضافن بر این که اکثر این احتمالات، نه بلکه همه این احتمالات، در محاورات عرفیه منتفیست. وقتی به محاورات عرفی مراجعه می کنیم، این چنین نیست که اونها احتمال شوخی بدهند. بعد بگیم یه اصل عقلایی به کار می برند به نام اصالت الجد. اساساً این احتمال ورودی ندارد در محاورات عرفیه. و این نماهی شکوک علمیه مغفوله للعقلا یا للعرف، بلکه اینها یک سری مباحث و شکهایی است که در مباحث علمی و میزگردی بین اندیشمندان مطرح شد و مورد قفلت عرف از عقلاست. خب فخرجنا به نتیجه تالیه، نتیجه کلام از ابتدا تا کنون این شد: ان دلالت القرآن و سنه و کذا دلالت کلام کل متکلم علی مراده من الامور القطعیه. دلالت قرآن و سنت و همچنین دلالت کلام هر متکلمی بر مرادش، چه آیات، چه روایات، چه کلام متکلمین دیگر، اینها من الامور القطعیه، این از امور قطعی است، ظنی و دلاله نیست، قطعی و دلاله هست. البته شریطت ان تکون ظاهره، به شرط این که ظاهر باشد. کلامی قطعی و دلاله هست که از ظواهر باشد، لا مجمل، مجمل نباشد. محکم عطف به ظاهر، از محکمات باشد نه از متشابهات. این یک جمله. پس بنابراین ظواهر قطعی و دلاله هستند، این یک. و یکون المراد من قطعیتها کونها قطعیت و دلاله علی المراد الاستعمالی. منظور از این که قطعی هست یعنی نسبت به مراد استعمالی قطعی و دلاله هست. اونچه که بردوش ظواهر است القاء مراد استعمالی متکلم، نسبت به این مسئولیتی که بردوش ظواهر است قطعی و دلاله هست. حالا مراد جدی چیست؟ اونو باید یه اصل دیگری استفاده کرد. اون یه راه دیگری دارد، بر عهده ظواهر نیست. اون اصل عقلایی تطابق اراده استعمالی و اراده جدی است. خب تا بدینجا نظر کتاب بیان شد که ظواهر قطعی و دلاله هستند. سوال، اگر ظواهر قطعی و دلاله هست، نص هم قطعی و دلاله هست، فما الفرق بینهما؟ چرا به اون میگیم ظاهر، به اون میگیم نص؟ هر دو قطعی و دلاله هستند. به هر دو بگیم نص، به هر دو بگیم ظاهر. چرا به یکی میگیم ظاهر، به یکی میگیم نص؟ جواب، نص به گونه است که قابلیت تأویل رو ندارد. اگر بخوایم تأویلش بکنیم میشه تناقض. مثال، سوال میکند از مولا، آیا من میتوانم این کار رو انجام بدهم؟ مولا میگوید لا بأس. لا بأس میشه نص در جواز، چون سوال کرد آیا من میتونم انجام بدهم؟ جواب لا بأس. لا بأس نص است در جواز. اگر بعد قرینه ای آمد که نه حرام است، میگیم این کلام متناقض شد. لا بأس نص در جواز است. بنابراین ولو قرینه اقامه شود بر این که من منظورم حرام است، این میشه تهافت، تناقض، صدر و ذیل با هم قابل جمع نیست. اما در ظواهر این چنین نیست. ظواهر این ظرفیت رو دارد که اگر قرینه ای آمد خلاف ظاهر اراده شود. مولا میگوید اکرم العلماء. اکرم ظهور در وجوب دارد، اما اگر قرینه اقامه شد میشه از وجوب صرف نظر کرد، بگیم استحباب. اگر قرینه اقامه شد میشه از وجوب صرف نظر کرد، بگیم اباحه. پس بنابراین ظواهر در صورتی که قرینه بر خلاف اقامه شد قابل تأویل است، قابل توجیه، قابل دست کشیدن از ظواهر است. اما در نصوص دیگه قابل تأویل نیست، قابل انعطاف نیست. نعم، الفرق بین الظاهر و النص هو ان الاول قابل للتأویل. نص قابل تأویل است اذا دلت علیه القرینه، اگر قرینه‌ای بر او دلالت کرد. اکرم العلماء ظهور در وجوب دارد، قرینه اقامه شد میشه استحباب. مثلا امر عقیب الحظر، این قرینه دارد که دلالت بر اباحه کند یا استحباب کند یا مطلق الجواز. بخلاف نص فانه لا یقبل التعویل، نص قبول تعویل نمی کند. و یعد التعویل تناقضا، اگر بخواد تعویل در او صورت بگیرد، تعویل یعد تناقضا، این شمرده می شود، محسوب می شود تناقض. بگوید لا بأس که نص در جواز است، بعد قرینه بر حرمت بیاورد، این جای قابل جمع نیست، قابل تطبیق نیست. سوالات بحث امروز، ولو ممکنه برخیش در جلسات قبل هم بوده باشد، دلیل مشهور بر این که ظواهر ظنیست را تقریر نمایید. سوال دوم، اشکال نقضی و حلی بر استدلال مشهور را بیان نمایید. سوال بعد، عبارت الوظیفة الملقات على عهدة الظواهر هي احضار المراد الاستعمالی، پاراگراف سوم در صفحه 159. این پاراگراف رو توضیح دهید که در این پاراگراف دو مطلب است، یکی اون دو سطر اول، یکی اون دو سطر آخر. على ان اکثر هذه الاحتمالات بل جمیعها، که تقریبا یک مطلب تکمیلی است، هر دو را جداگانه توضیح دهید. سوال دیگر، دلالت کلام هر متکلمی چه در قرآن، سنت و غیر آن در چه صورت قطعی است و منظور از قطعیتش چه می باشد؟ جواب: اگر از ظواهر بود میشه قطعی، و منظور از قطعیت چه بود؟ قطعیت بر مراد استعمالی. سوال بعد: فرق بین ظاهر و نص را تبیین نمایید. این البته مطلبی بود که در کتاب فرمودند، ولی به نظر می رسد که قول مشهور قابل دفاع تر باشد. ظاهر ظنی و دلاله است که البته دلیل قطعی بر اعتبارش داریم. به هر حال نص علاوه بر این که قابل تأویل نیست، قرینه بر خلاف نمی پذیرد، احتمال خلاف را هم نمی دیم. در نص هم اگر احتمال خلاف آمد میشه ظاهر. بنابراین دلالت کلام متکلم بر معنا اگر همراه با احتمال خلاف بود، این میشه ظاهر. اگر بدون احتمال بر خلاف بود، یعنی احتمال خلاف 0% بود، این میشه نص. مثل همین مثال لابأس، در دلالت لابأس بر جواز احتمال خلاف 0% است، این میشه جواز، نص. اما اگر احتمال خلاف ولو 10%، 5%، 20% داده شد، این میشود ظاهر. بنابراین ظاهران کلام مشهور که ظواهر ظنی و دلاله هستند قابل قبول تر است. البته ظواهر ظنی و دلاله هست، نه به معنا که معتبر نیست، دلیل قطعی بر اعتبارش داریم. شاید نظر کتاب این بوده است که ما چگونه میتونیم بگیم آیات قرآن ظنی و دلاله هست، با اون که کلام پروردگار متعال است، قانون اساسی اسلام است. ولی روشنه که این استدلال قابل خدشه است. عظمت قرآن، قابل استدلال بودن قرآن، منبع اصلی بودن قرآن، مطلبی است مسلم و مسجل و قطعی و غیر قابل خدشه. اما اینکه آیا دلالتش ظنی است یا قطعی، این مطلبی است جداگانه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.